و هم در آخرت، و ما را از عذاب آتش جهنم حفظ فرما. بدا به حال کسی که در آیه 11 سوره حج در موردش گفته شده خسر الدنیا والآخرة، دنیا و آخرت را از دست داده و زیان کرده، و نیز بدا به حال کسانی که در آیات 217 بقره، 22 آل عمران و 69 توبه در موردشان گفته شده حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة، همه اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شده. و خوشا به حال آنان که آیه 148 آل عمران درباره چان فرموده
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة،
خداوند به آنان خیر دنیا و بهترین ثواب آخرت را عنایت فرمود.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و شنونده، وقتتان بخیر و نیکی. در این برنامه یکی از مثال‌های قرآنی را که درباره بی اراده بودن و ناتوانی بت‌ها و معبودان مشرکان در امر خلقت است برایتان بازگو می‌کنیم. عزیزان، یکی از مسائل مطرح شده در قرآن شرک ورزیدن عرب جاهلی و آفریدگار یگانه است. قرآن بطلان این اعتقاد را در آیات متعدد بیان نموده و برای نشان دادن ضعف و ناتوانی بت‌های دروغین مثال عبرت‌انگیزی آورده است. خداوند در آیه 73 سوره مبارکه حج می فرماید
یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف
الطالب. ای مردم، مثلی زده شده است، به آن گوش فرا دهید. کسانی را که غیر از خدا می‌خوانید هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای این کار دست به دست هم دهند، و هرگاه مگس چیزی از آنها برباید نمی‌توانند آن را باز پس گیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان، هم این عابدان و هم آن معبودان.
در روایات آمده است بت پرستان قریش بت‌هایی را در اطراف کعبه گردآوری کرده بودند و آنها را با مشک و عنبر و گاه با زعفران یا عسل می‌آلودند و اطراف آنها ندای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک سر می‌دادند که بیانگر شرک و بت پرستی آنها و تحریف لبیک موحدان بود. آنها موجودات پست و بی ارزش را شریک خداوند می‌پنداشتند، در حالی که مگس‌ها می‌آمدند و بر آنها می‌نشستند و آن عسل و زعفران و مشک و عنبر را می‌خوردند و بت‌ها قدرت جلوگیری از آنها را نداشتند. قرآن مجید همین صحنه را دستمایه مثال خود قرار داده و برای بیان سستی منطق مشرکان از آن بهره‌گیری می‌کند و از مخاطبان مشرک می‌خواهد که خوب نگاه کنند و ببینند که معبودهایشان چگونه زیر دست و پای مگس‌ها قرار گرفتند و قادر به کمترین دفاع از خود نیستند. سپس می‌فرماید: اینها چه معبودهای بی‌ارزش هستند که شما حل مشکلات خود را از آنها می‌خواهید؟ دوستان عزیز، مفسران در بررسی عوامل بت پرستی آوردند که در گذشته بت‌ها اصالت نداشتند و تنها سمبل مقدسات بودند. مثلا هرگاه پیامبری یا یکی از اولیاء الله که نزد خداوند مقام والایی داشت و واسطه بین خدا و مردم محسوب می‌شد، از دنیا می‌رفت و دست مردم از دامان آنها کوتاه می‌شد، مردم به یاد او مجسمه می‌ساختند و این مجسمه را به اعتبار آن شخص بزرگوار مورد احترام و واسطه خود و خدا قرار می‌دادند. گاهی نیز مجسمه های ماه و خورشید و امثال آن را که منبع برکت و نور هستند می ساختند و به خاطر ماه و خورشید واقعی آنها را مورد توجه قرار می دادند. ولی بر اثر گذشت زمان کم کم این رابطه فراموش می شد و خود مجسمه ها و بت ها به صورت مستقل مورد پرستش قرار می گرفت. گاه مردم قطع سنگ از سرزمین مقدس همچون کعبه و همراه خود به یادگار می بردند و در جای مناسب قرار می دادند تا با دیدن آن خاطره های آن سفر روحانی تجدید شود. ولی بر اثر مرور زمان این ارتباط به فراموشی سپرده می شد و خود آن سنگ ها به صورت مستقل مورد توجه و پرستش مردم قرار می گرفت و این نقطه آغاز انحراف مردم به سوی شرک و بت پرستی شد. دوستان عزیز، قرآن کریم در آیات مختلف بت پرستان را به دلیل جهل و کوتاه‌فکریشان نکوهش می کند و یادآور می شود که بت‌ها تنها مجسمه های ساختگی هستند که هیچ گونه نقشی در سود و زیان آنها ندارند. در آیه 56 سوره مبارکه اسراء آمده است:
بگو کسانی را که غیر از خدا معبود خود می پندارید بخوانید، آنها نه می توانند مشکلی را از شما برطرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد کنند.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا، سبحان الله، الله الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، سبحان الله، الله الله، الحمد لله والشكر لله على ما هدانا.
سبحان الله
الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 15 سوره حج آشنا شویم. داستان آیات. روز بر روز بر جاذبه و محبوبیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم افزوده می شد و مردم گروه گروه نزد آن حضرت می آمدند و با ایشان بیعت می کردند. چندی نگذشت که همه قبایل عرب در پرتو ایمان به خدای یگانه و به برکت وجود پیامبر اختلافهای پیشین را فراموش کردند و برای مقابله با توطئه های دشمنان با یک پارچگی و اتحاد کامل و سازماندهی نیروهای خود پرداختند. رشد فزاینده اسلام در میان قبایل عرب سبب شد ترس بر اردوی مشرکان و یهودیان سایه افکند و آنان به چاره‌جویی بپردازند. به همین دلیل مشرکان و یهودیان کینه‌های دیرینه را از یاد بردند و برای نابودی اسلام پیمان نظامی مشترک بستند. آنان در این راه به قبایل بیابانی نیز چشم امید دوختند، زیرا چنین قبایلی آماده بودند برای دستیابی و لقمنانی همدوش یهودیان و مشرکان با پیامبر بجنگند. پیامبر نیز از این موضوع آگاه بود و پیمان بستن پیامبر با این قبایل مسلمانان را در مواجهه با دشمنان اصلی یاری می رساند. به همین دلیل مسلمانان با دو قبیله بنی اسد و بنی قطفان پیمان نظامی مشترک امضا کردند و متعهد شدند در برابر هجوم دشمن پشتیبان یکدیگر باشند. اندکی بعد دشمنان اسلام با ساز و برگ جنگی فراوان خود را برای مواجهه با مسلمانان آماده کردند. متحدان پیامبر از دیدن این همه دشمن احساس خطر کردند و از امضای پیمان نظامی با پیامبر پشیمان شدند. آنان پیش خود گفتند ما می ترسیم خداوند به وعده خود در یاری رساندن به پیامبر عمل نکند و او را تنها بگذارد. در آن صورت ما در برابر هجوم یهودیان و مشرکان تنها می مانیم و پناهی نخواهیم داشت. با این کار ما بر شمار دشمنان خود می افزاییم و از تحریم اقتصادی آنان نیز در امان نخواهیم ماند. پس تا دیر نشده است باید پیمان خود را با پیامبر نقض کنیم. در اینجا آیه 15 سوره حج نازل شد و آنان را سخت سرزنش کرد و بر پشتیبانی از پیامبر تأکید کرد.
من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.
هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند. ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را حلق‌آویز و نفس خود را قطع کند و تا لبه پرتگاه مرگ پیش رود. ببیند آیا این کار خشم او را فرو می نشاند؟
دوستان، قرآن کتابی است که اگر با آن مانوس شویم، ما را از تاریکی های شک و تردید و ابهام به در برده و بر روشنی های یقین و اطمینان وارد می سازد. پس شایسته است که انسان لحظه‌ای در همنشینی با این رفیق شفیق درنگ نکند و هیچ گونه تأملی در این زمینه روا ندارد. مونسی که بدون هیچ اجر و مزد و تنها با برداشتن یک گام انسان را به بلندترین جایگاه خلقت می رساند و او را در کنار معبودش مصداق نفس مطمئن نمی کند.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا وتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظ هي حلق الذكر الريان.
تشکر و سپاس از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 7 تا 9 سوره مبارکه حجرات با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 7 تا 9 سوره مبارکه حجرات بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله.
سپاسگزاریم که با ما همراه هستین. از برنامه در وادی نور، مرتضی رشیدیان عزیز از مشهد بر ما پیام فرستادند و نوشتند قرآن نور، رحمت و هدایت به سوی خیر و سعادت است و کافی تر و جامع تر از آن دستوری برای بشر نیامده و نخواهد آمد و جامعه انسانی با وجود احکام قرآن و مکتب اسلام به هیچ نظام و قانون دیگری احتیاج ندارد.
قرآن 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لهم يتفكرون.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی همکار ما با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 32 تا 35 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات.
و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام.
از نشانه های او کشتی هایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر می رسند.
این یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
اگر او اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند. در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار.
او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر.
یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالی که سرنشینانش مرتکب شده اند نابود می سازد و در این حال بسیاری را می بخشد.
و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص.
کسانی که در آیات ما مجادله می کنند بدانند هیچ گریزگاهی ندارند.
در ادامه آیات قبل که برخی نشانه های علم و قدرت و رحمت الهی از جمله باران را مطرح ساخت، این آیه به نقش باد در زندگی بشر اشاره کرده و می‌فرماید کشتی های بزرگ حمله بار یا مسافر که بر سطح آب دریا شناورند، فرو نرفتن آنها در آب نشانه قدرت الهی است. از این جهت که خداوند چنین ویژگی را در آب قرار داده است که کشتی ها در سطح آن شناور بمانند و غرق نشوند. همچنین حرکت کشتی ها بر سطح آب که با وزش باد بر بادبانها صورت میگیرد نیز از نشانه های رحمت خداست. البته امروزه کشتی های غول‌پیکر با استفاده از موتورهای نیرومند هزاران کیلومتر را در اقیانوس ها می پیمایند و حجم زیادی از بار و مسافر را جابجا می کنند. آنها نیز از قوانین حاکم بر طبیعت که خداوند وضع نموده و بشر کشف کرده بهره می گیرند و تولید حرکت می کنند، نه آنکه بشر خودش قانونی را برای طبیعت وضع کرده باشد و بگوید این کار من است. ادامه آیات می‌فرماید اگر خداوند اراده کند باد را ساکن می‌سازد تا کشتی‌ها بر پشت دریا ساکن و متوقف شوند. در این نشانه‌هایی است برای هر کس که دارای مقام صبر و شکر است. به هر حال هم سکون و حرکت کشتی های کوچک و بزرگ و هم سالم رسیدن آنها به مقصد به دست خداست، زیرا اگر خداوند اراده کند کشتی را با سرنشینانش غرق می کند و البته این کیفر به خاطر کارهایی است که خود آنها انجام دادند، ولی خداوند از بسیاری از گناهان و مجازات آنها در می گذرد و آنها را نادیده می گیرد، زیرا اگر بنا بود انسانها به خاطر کارهایشان مجازات شوند کسی در روی زمین باقی نمی ماند. البته افراد لجوج و ستیزجو حاضر به پذیرش قدرت الهی در نظام طبیعت نیستند و همواره در صدد انکار نشانهای خدا در زمین و جدال و ستیز با مؤمنان هستند، ولی آنها نیز خواهند دانست که از دست قدرت الهی راه گریزی ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که نه فقط آفرینش موجودات بلکه قوانین حاکم بر جامدات و مایعات همگی نشانه قدرت و رحمت الهی است که یکی از آنها امکان حرکت اجسام بزرگ و سنگین همچون کشتی‌های عظیم بر روی آب است. نکته دوم این که در هنگام مواجه شدن با نعمت‌های الهی هم باید صبور بود و هم شکور. گاهی حکمت او سختی را ایجاب می‌کند که باید صبر پیشه کرد. گاهی نیز رفاه و راحت را برای بشر به دنبال دارد که باید شکرگزار بود. نکته سوم این که کارهای ما انسان‌ها همواره ما را در معرض هلاکت قرار می‌دهد. پس اگر جان سالم به در می‌بریم از روی لطف خداست. و نکته پایانی این که نظام طبیعت را فقط تفسیر و تحلیل مادی نکنیم و به نقش خداوند در تدبیر و ساماندهی امور عالم توجه داشته باشیم، چرا که در غیر این صورت علم و قدرت و حکمت الهی را در تدبیر امور جهان نادیده گرفته ایم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی، شکرا رایت قلبی، شکرا و تدربی، شكرا يا ربي هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و ارجمند. سخن ما درباره زیبایی‌های گرایشی بود و اینکه انسان مؤمن گرایش‌ها و تمایلاتی دارد که اون گرایش‌ها و تمایلات به زیبا شدن زندگی انسان می‌انجامد. یکی از گرایش‌های زیبای انسان مؤمن آن است که به توانایی‌ها و امکانات خود مغرور نیست. انسان یک سلسله توانایی‌ها و امکاناتی دارد که برخی از اون توانایی‌ها در پاره‌ای از انسان‌ها بیشتر است و این ممکن است به غرور انسان بیانجامد، ولی انسان مؤمن به توانایی‌ها و امکانات خود توجه دارد ولی بدون مغرور نمی‌شود و با توجه به این توانایی‌ها و امکاناتی که در اختیار انسان وجود دارد، مثلا یکی از سلیقه و ذوق شعری بسیار بالایی برخوردار است، یکی توانایی‌های ذهنی و حافظه بسیار خوبی دارد، یکی ممکن است صدای بسیار جذاب و گیرا داشته باشد، یکی هم توانایی نقاشی دارد و یکی توانایی دیگری و دیگری و دیگر. انسانی که از یک توانایی و امکاناتی برخوردار است، این احتمال وجود دارد که به این امکانات و داشته‌ها و توانایی‌های خود مغرور شود، ولی انسان مؤمن این گونه نیست، زیرا در عین حالی که توانایی و امکانات دارد، احتمال موفق نشدن را هم همیشه از یاد نمی برد و در کنار این که توانایی دارد، این احتمال را نیز می دهد که در عین توانایی و در عین داشتن امکانات انسان توفیق پیدا نکند. بسیاری از کسانی بودند در زندگی که توانایی ها و ظرفیت های قابل توجه داشتند، ولی توفیقی به روز رسانی و بروز دادن اون امکانات را پیدا نکردن. البته این انسانی که توانایی و امکانات دارد، از منظر دیگر هم ممکن است که به خود مغرور نشود و اون این است که انسان مؤمن همیشه داشته ها و امکانات و ظرفیت های خود را مدیون خداوند است و خود را مستقل در این عالم نمی بیند و لذا اون توانایی و امکانات را عاریت و امانتی از جانب خداوند می داند. می تواند اون توانایی را خداوند به او همون گونه که داده است بازپس بگیرد و البته انسان مؤمن این توجه رو دارد که همیشه خداوند به عنوان ناصر و حامی و پشتیبان انسان مطرح است. خداوند هرگز در صدد اون نیست که نعمتهایی را که به انسان ارزانی داشته است اون را بازپس بگیرد بدون سبب. حتما باید سببی را در کار در نظر بگیریم که اون سبب معمولا از ناحیه خود انسان ایجاد می شود. به هر روی خداوند در سوره مبارکه کهف آیه 23 و 24 بیان این حالت روحی را این گونه مطرح فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقولن لشیء ان فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. یعنی نگویید که من این کار را حتما فردا انجام میدهم. منظور از فردا یعنی به همین زودی در آینده. این گونه نگویید که من این کار را حتما انجام میدهم، بلکه باید بگوید اگر خدا خواست انجام میدهم. یعنی این انسانی که از نظر محاسبات ظاهری الان می تواند قادر بر انجام دادن کاری است، توانایی اون رو دارد، ولی این انسان مغرور نمی شود که بگوید حتما و 100% من این کار را انجام می دهم، بلکه می گوید من این کار را انجام می دهم اگر خدا بخواهد. بنابراین خواسته خود را معلق می کند بر خواسته خداوند و انسان مؤمن چون همه چیز را در کف و ید قدرت الهی می داند، به داشته های خود و توانایی ها و امکانات خود هرگز مغرور نمی شود، در عین حالی که امید به رحمت و امداد الهی نیز دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير ما
بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى ابدا وامانا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد ان شاء الله. در ادامه برنامه‌های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیز سال روز میلاد با سعادت پنجمین امام معصوم نوای پیامبر گرامی اسلام حضرت امام محمد باقر علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، اگر شنونده برنامه جلسه قبل ما بوده باشین، ما در خدمت همکار گرامی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری جراح و متخصص مغز و اعصاب بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین و مهمترین بیماری‌های جوامع بشری یعنی مسئله دردهای کمری که به خاطر تنگی کانال نخاعی به وجود می‌آید صحبت کردیم. راجع به علل و عوامل به وجود آورنده اینمی تنگی کانال نخاع صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها صحبت شد. گفته شد که درد و لنگیدن در حین راه رفتن شاه علامت تنگی کانال نخاع میتونه باشه. بحثای مفصل شد راجع به عوامل محیطی، راجع به عوامل مختلف و امیتور روش های غیر اصولی که ممکنه باعث تشدید اینمی علائم شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. ما انشالله این بحث با دکتر سیب صابری ادامه میتیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر صابری.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سیب صابری، در ادامه بحث جلسه قبل اگر لطف کنین بگوین که این مشکل تنگی کانال ستون فقرات یا کانال نخاعی و کانال کمری چه تأثیراتی در عملکرد و فعالیت یک فرد داره؟
بله، بسیار مسئله مهمی هست این نکته از دو منظر. هم از نظر این به بیمار کمک میکنه با یه ارزیابی سرانگشتی ساده نسبت به خودش یک اعتماد به نفس جدید بده و از نگرانی تشخیص تنگی کانال خارج بشه و دوم این که ما هم با کمک این ابزار تصمیم میگیریم کجا لازم هست اقدامات درمانی تکمیلی برای این فرد صورت بگیره.
بله.
ببینید زندگی روزمره ما شامل سه مرحله هست. خیلی ساده، هیچ انسانی مستثنا نیست. یه سری فعالیت‌های سلف کیر داریم، یعنی فعالیت‌هایی است که مراقبت از خود، یعنی دستشویی رفتن، شستشو در حموم، پوشیدن لباس‌ها، اینا کار همه دارن. یه سری کارا هست ما هممون تو منزل انجام میدیم، مثلا رو صندلی میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم، ممکنه مثلا در حد دم کردن چایی یا یه آشپزی سبک وارد آشپزخونه بشیم، ولی هدفمون سرویس دادن به دیگران نیست، برای شخص خودمون داریم کار میکنیم. این میشه این دور اکتیویتی. یه سری هم فعالیت های آوتدور هست، فعالیت های بیرون از منزل، یعنی فرد به قصد شرکت در یک فعالیت اجتماعی یا به قصد مسافرت از منزل خارج میشه و یه کاری یا شغلی رو شروع میکنه. عملکرد روزمره فرد وقتی که تنگی کانال پیشرفت میکنه و به مرحله در واقع متوسط تا شدید میرسه، از اون قسمت آوتدور شروع میشه، قسمت بیرون از منزل، به تدریج فرد میبینید کارهایی که بیرون انجام میده مختل میشه.
بله.
و ساعتهای کمتری رو میتونه بیرون از منزل بگذرونه. بعد داخل منزل هم محدودتر میشه، به استراحت میپردازه. دست آخر دیگه آخرین مرحلهش این هستش که حمومش هم باید ببره، یا مثلا فرض کنید که اون دستشویی میخواد بره، در رو باز میذاره یه نفر مراقبش باشه، یه وقت نه مثلا.
دکتر صاحب، در بسیاری از موارد مربوط به مشکلات کمر و ستون فقرات، وقتی بررسی ها و عکس و گرافی و چیزا گرفته میشه، دو تا چیز اشاره میشه، یکی تنگی کانال نخاعی، یکی هم بیرون زدگی یا پارگی دیسک کمری. اینا با هم چی تفاوتی دارن؟ علائمشان مشخص است؟ کدام تفاوتی با هم دارن؟
بله، خیلی نکته مهمی است. همونطوری که اسمشون متفاوت هست، فرایند تنگی کانال یک پدیده استخوانی است، یعنی استخوان توسط فرایندهای مختلف اون حالات تحلیل رو پیدا میکنه و مجرای داخلیش تنگ میشه، لیگامان ها هم برجسته میشن. ولی دیسک، اون چیزی که ما به عنوان دیسک میشناسیم که دوستان یه درد خیلی شدید ناگهانی با انتشار به کمر، عبارت از پارگی دیسک بین مهره‌ای هست. این پارگی دیسک بین مهره‌ای معمولا یک طرفه هست.
بله.
اگر میخواییم ببینیم شروعش بسیار حاده، برخلاف این که تنگی کانال به تدریج اپیزودها یا اون حملات تنگی کانال چند روز ممکنه طول بکشه، علائم تنگی کانال، بعد بیمار یک ماه دو ماه خوبه، باز تکرار میشه. این فرایند تناوب با افزایش سن به تدریج فرکانس یا اون دفعات تواترش بیشتر میشه و یه جایی میرسه که علائم تنگی کانال به صورت مداوم میشه. و این همون جاییست که خدمتتون عرض کردم زندگی روزمره بیمار مختل میشه، بیرون رفتن از منزل مختل میشه و مراقبت‌های شخصی مختل میشه.
بله.
پس تنگی کانال ماهیت متناوب داره، ولی دیسک اگر پاره شده باشه یک شروع خیلی فوق‌العاده حادی داره. دردش تقریبا دردیست که بیمار هرگز تجربه نکرده، خیلی شدید هست اگر دیسک پاره شده باشه و همونجا فرد خشکش میزنه، یعنی حتی اگه دراز بخواد بکشه بایستی دوستانش بهش کمک کنن تا فرد دراز بکشه.
بله.
بعد که یه مقدار حالا مسکن و استراحت و اینجور چیزا انجام داد، به تدریج بهتر میشه و علائم کمتر میشه. پس تمشون با هم متفاوت هست. از نظر بالینی و با معاینه و بسیاری از اوقات ما میتونیم اینا رو از هم تفرق. ضرورت انجام اقدامات تشخیصی بیشتر توسط پزشک معالج با معاینه دقیقی که انجام میده تعیین میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما الان بیماران مختلفی از جمله مریضی های دیابتی داریم که مبتلا با مرض شکر خون است. 10 سال 15 سال دیابت داشته، اغلب هم اینا سنشان بالاست، مثلا 60-70 سالشان است. اینا علاوه بر تنگی کانال نخایی، یک مشکل دیگه که به خاطر دیابت و قند خونشان است، پولی نوروپاتی دارن، یعنی التهاب و آسیب رشته های عصبی یا نورون های عصبی. اینا در پاها یا در کمر خب درد دارن، ناراحتی دارن، هر دوتا هم این دردها را به وجود میاره. اینا را چطور جدا بکنن و تفکیک بکنیم که این درد مال کدام است و چیکار میشه کرد برای اینها؟
برای اینم خب بسیار سوال مهمی است. چرا؟ برای اینکه مثلا بیماری که 10 سال دیابت داره و حدود 70 سالش هست، این آدم ممکنه شما در بررسیاتون متوجه بشید تنگی کانال دارن و اینکه 10 سالم حالا به هر دلیل دیابت خوب کنترل نشده، پولینوروپاتی هم پیدا کردن. اینکه اینا فرقشون چی هست؟ با توجه به اینکه پولینوروپاتی یک آرزه دائمی هست، معمولا اون فواصل بهبودی بین ناراحتی و بیهستی بیمار دیده نمیشه. درد بیمار با فعالیت فقط نیست، در حالت استراحت هم هست، حتی ممکنه موقعی که میخوابه دردش بیشتر هم بشه.
بله.
سابقه بیماری ریسک فاکتور پولینوروپاتی رو ممکنه ذکر کنه، مثلا بگم من چند سال دیابت دارم، آزمایش های مختلف نشون میدن که دیابت دقیق کنترل نشده. از روش های پاراکلینیک هم میشه استفاده کرد برای اینکه مشخص کرد الان علائم بیمار چقدرش مربوط به تنگی کانال هست، چقدر مربوط به پولینوروپاتی. خیلی هم مهم هست که اگر مشکل پولینوروپاتی باعث مشکل بیمار شده باشه و یه تنگی کانالی هم اونجا، اون ممکنه نیاز از عمل جراحی خیلی سود نبره. و برعکس اگر کسی یه پولینوروپاتی خفیف داره، بی تنگی کانال داره، از عمل جراحی سود میبره. خواب بین اینا باز بعد از مراجعه به پزشک متخصص.
بسیار تشکر، لطف کردین، از توضیحات شما ممنون، سپاس. دکتر سیب صابری، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در زمینه تفاوت‌های دردها و علائم و نشانه‌های دو مشکل اساسی که در کمر و مهره‌های ستون فقرات با وجود می‌آید، یعنی تنگی کانال کمری و نخاعی و بیرون زدگی یا پارگی دیسک بین مهره‌ای صحبت کردند. راجع به اثرات تنگی کانال روی فعالیت‌های زندگی افراد صحبت شد و صحبتی هم در مورد تفاوت دردها و ناراحتی‌های تنگی کانال نخاعی با علائم و نشانه‌های پولی نوروپاتی یا التهاب و آسیب رشته‌های عصبی یا نورون‌های عصبی شد که امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صابری، اگر موافق باشین در این قسمت در رابطه با اقدامات درمانی و معالجوی صحبت کنین.
بله. خب مثل همه بیماری ها که اورژانس نیستن، تنگی کانال هم یه مرحله پیش در واقع پرمت داره، یعنی بیماری که تنگی کانال داره ممکنه در اثر مطالعاتی که خودش میکنه و اطلاعاتی که به دست میاره بدون مراجعه به سیستم پزشکی اقدامات اولیه خودش رو انجام بده. اولین چیزی که کمک میکنه به بهتر شدن علائم درمان زمانه، یعنی فردی که تنگی کانال داره یه جایی رو پیدا بکنه، استراحت بکنه، ممکنه تا فردا این علائمش چی بشه؟ خوب بشه. درد کمر و انتشار و اندام تحتانی معمولا فرایندهای حمله ای دارن و خوب میشن، مگر اینکه سابقه داره و میبینه که این فواصل به تدریج دارن کاهش پیدا میکنن. اتفاقا این موارد کمترن، بیشتر اونهایی هستن که مثلا در طول سال دو دفعه یا سه دفعه هر بار یک هفته بیمار درد میگیره و میتونه به راحتی استراحت بکنه و بعد حتی بدون مراجعه به اصطلاح سیستم درمانی از داروهای ضد التهابی که داروخونه ها خودشون تجویز میکنن، یا ضد التهابی که ما در منزل معمولی توی یخچال ممکنه داشته باشیم مثل یه استامینوفن مثلا استفاده بکنه، بسیاری از موارد کمردرد با همین مشکل حل بشه.
بله،
یادمون باشه مهمترین و شایع‌ترین شکایتی که یک انسان در طول زندگیش ممکنه پیدا کنه کمردرد. بحث بعدی پاسچرال در واقع الائنمنت هست. یعنی چی؟ یعنی نشستن و راه رفتن خودمون رو اصلاح کنیم.
بله،
در این فاکتور هستش. یعنی اگر ما جایی نشستیم، کسانی که جای کار میکنن ساعتهای طولانی رو صندلی نشستن، پشت مانیتور کامپیوتر نشستن و عرض کنم به حضور شما که یا کسانی مثلا فرض فرمید خم میشن ساعتها برای اینکه داخل یک مثلا یه مکانیک ممکنه خم بشه پشت موتور رو زیر کاپوت نگاه کنه، اینها باعث میشه که کمردرد و اون ناراحتی ها بهتر. باید بشینیم یه کمی با خودمون فکر کنیم و این حرکت رو از لایف استایل یا اون شیوه زندگی خودمون پیدا کنیم و اینا رو به تدریج. مثلا یکی مورد بود که یادم نمیره، راننده ماشین سنگینی بود که یه تایر رو اومده بود پنچر شده بود عوض کنه، 100 کیلو بلند کرده بود. خب این میتونه نکنه این کارو و این خیلی مشکلات حل میشه، که این به اصطلاح یکی از مسائل خیلی مهم هست. و مرحله آخرم عضلات که تمرینات کششی عضلانی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ما اگر جایی دسترسی داریم میتونیم توی آب به صورت شناور راه بریم، این خیلی کمک میکنه. اگر حرکات بک اسکول یا اون مدرسه کمردردی رو که هست یا به اصطلاح توصیه های ورزشی که برای تقویت عضلات کنار ستون فقرات داده میشه، این توصیه ها رو انجام بدیم، به مرور به تدریج تقویت عضلانی کمک میکنه استخون ها رو و باعث میشه که این مشکلات جلوگیری بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. علاوه بر این مراقبت ها در مراحل بعدی بیماری که اغلب به جراحی فکر میکنن مردم، آیا درمان ها و معالجات دیگی مثل لیزر درمانی یا لیزر تراپی و استفاده از لیزر هم میتونه مؤثر باشه برای این مشکل؟
بله، خیلی سوال مهم و در واقع مبتلا بهی است که فرمودید. در واقع نقش درمان های کم تهاجمی در درمان کمردرد و تنگی کانال کجاست؟ همونطوری که ما خدمتتون عرض کردیم، گفتیم تغییر لایف استایل یا روش زندگی در پیشگیری موثره. گفتیم بعضی از داروها رو هم خود افراد مثل مسکن‌های خیلی ساده که نیاز به نسخه پزشک ممکن نداشته باشن رو خودشون مصرف میکنن.
بله.
در مرحله بعدی بیماران مراجعه میکنن به سیستم سلامت که بسته به انتخاب خودشون و شدت بیماری اینها تقسیم میشن بین در واقع کسانی که صرفاً درد بیمار رو درمان میکنن و بین کسانی که تنگی کانال نخاعی رو به صورت آناتومیک رفع میکنه. با توجه به این که خدمتتون عرض کردم که تنگی کانال